آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوند عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
امروز شنبه و اما آنچه که همکارانم در برنامه شامگاهی امشب آماده دارن خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شامگاهی را تقدیم شما عزیزان خواهند کرد و سپس اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و برنامه بعدی تکرار ادبستان خواهد بود. پس از آن نعمت جوانی تقدیم جوانان عزیز خواهد شد و بعد از آن تکرار خانواده سالم را میشنوید و پایان بخش برنامه های امشب ما جاذبه های ایران زمین خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
خوشحالی رئیس جمهور تاجیکستان از اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی. ادعای رئیس حزب اسلامی افغانستان مبنی بر تاجیک بودن مسئول حملات اخیر در کابل. و امضای قرارداد کمک مالی بین بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه سال 2025 را به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی اعلام کرد. امام علی رحمان گفت تصویب این قطعنامه گواه افزایش بیش از پیش اعتبار تاجیکستان در عرصه های جهانی است. رئیس جمهور تاجیکستان گفت ما خوشحالیم که ابتکار ما با درک مسئولیت از حمایت کامل جامعه بین المللی برخوردار شد. بدون شک پذیرش این قطعنامه یعنی پنجمین ابتکار تاجیکستان گواه ارتقای بیش از پیش اعتبار کشورمان در عرصه جهانی است. و افزود من مطمئن هستم که تاجیکستان همچنان کشور مبتکر عمل در پیشبرد مسائل آب جهانی، اقلیم و دیگر موضوعات دستور کار بین المللی باقی خواهد ماند. در تاریخ 14 دکمبر سال 2022 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ویژه خود پنجمین ابتکار تاجیکستان در زمینه آب را به اتفاق آرا تصویب کرد و بر اساس این قطعنامه ابتدای سال 2025 به عنوان سال جهانی حفاظت از پریخ‌های طبیعی نامیده شد. از ابتدای سال 2025 به بعد هر سال 21 مرد به عنوان روز جهانی پریخ‌های طبیعی جشن گرفته می شود. در سال 2025 کنفرانس بین المللی در سطح عالی حفاظت پریخ‌های طبیعی در شهر دوشنبه برگزار می شود. برنامه های بزرگ داشته شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس با حضور مقامات عالی عراق رسما در بغداد برگزار شد.
احیاء مناسبت شهداء الحاج سلیمانی و الحاج ابو مهدی المهندس
تا سال روز شهادت سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس کمتر از 3 هفته دیگر باقی مانده و عراقی ها از امروز به طور رسمی احیای این مراسم را آغاز کردند.
و الدور الكبير والمشهود الحاج سلیمانی،
نقش بزرگ و مشهود حاج قاسم سلیمانی را نمیتوان فراموش کرد. ایشان در تشکیل و ساماندهی بسیج مردمی به ما خدمت ارزنده‌ای کرده است.
نخستین ویژه برنامه 3 سالگرد شهادت فرماندهان پیروزی بر پایه نمایشگاه بزرگ فرهنگی با حضور مقامات بلندپایه دولت عراق در مرکز بغداد است.
سید ابو مهدی المهندس و سید قاسم سلیمانی به ذکر استشهادهم.
امروز ما تلاش میکنیم تا خاطرات ابو مهدی المهندس و حاج قاسم رو طوری احیا کنیم که نسل‌های جدید هرگز فداکاری اونها رو فراموش نکنند. این دو شهید در آزادسازی مناطق سنی نشین ما چنان نقش بسزایی داشتند که قابل وصف نیست و ما تا ابد مدیون اونها هستیم.
انا من محافظه نینوا.
ما در استان نینوا از نزدیک شاهد فداکاری حاج قاسم و ابو مهدی المهندس بودیم. به خصوص در آزادسازی شهر سنجار نقش مهمی داشتند.
مهمترین بخش این نمایشگاه بدون شک همین غرفه است. غرفه ای پرخاطره از لحظه شهادت سردار. از لوازم شخصی به جا مانده از شهید قاسم سلیمانی فقط همین چند تکه باقی مانده که خود بیانگر جنایت بزرگ تروریست های آمریکایی است. با این وجود در عراق مطالبات برای تکمیل پرونده ترور همچنان در دستور کار دستگاه قضایی و پارلمان این کشور است.
جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
یک رسانه مطرح افغانستانی به نقل از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی این کشور نوشته است که یک تاجیکستانی مسئولی حملات اخیر در کابل است. با گفته وی حملات انفجاری در مسجد حزب اسلامی، سفارت پاکستان و حمله به محل استقامت چینی ها در کابل از سوی یک گروه به رهبری یک تاجیکستانی انجام شده است. این در حالی است که گلبدین حکمتیار پیش از این حملات انتحاری را استشهادی خواند و از انجام چنین حملات حمایت کرده بود. با گزارش ایرنا در هفته های اخیر در چند حملات تروریستی در افغانستان روی داده است که حمله به مسجد، مدرسه، سفارت پاکستان و غیره برخی از آنها است. ادعای حکمتیار در حال صورت می گیرد که پیش از این در شهر هرات تروریست های داعشی دستگیر شدند. تقریبا 2 ماه است که انواع آنتیبیوتیک ها آموکسیسیلین با ویژه آموکسیسیلین کودک در همه ایالت های امریکا به شدت کمیاب شده است.
تقریبا 2 ماهه که در همه ایالات آمریکا انواع آنتیبیوتیک آموکسیسیلین به ویژه آموکسیسیلین کودکان به شدت کمیاب شده و الان در فهرست داروهای کمیاب سازمان غذا و داروی آمریکا FDA قرار داره.
چندین درمانگاه و داروخانه را گشتم اما هنوز آنتیبیوتیک های پسرم رو پیدا نکردم.
هر داروخانه و فروشگاهی رو که فکر می کردم برای آموکسیسیلین دخترم گشتم. باید برم سراغ فروشگاه های اینترنتی.
این دکتر داروساز هم از تماس‌ها و مراجعات زیاد مردم برای خرید این آنتیبیوتیک میگه.
مشتری‌های زیادی برای آموکسیسیلین مراجعه میکنن که خب برای این فصل هم طبیعیه. چیزی که طبیعی نیست اینه که این داروها کاملا نایاب شده.
همکنون بخش اعظم آنتیبیوتیک مورد نیاز آمریکا وارداتی است.
ایالات متحده نزدیک به 100% انواع آنتیبیوتیک مورد نیازش رو از کشورهایی مثل چین، هند و کانادا وارد میکنه. اینکه چنین دارویی به این مهمی رو وابسته باشیم خیلی خطرناکه و نتیجهش میشه همین کمبود شدیدی که میبینید.
سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده از کمبود آنتیبیوتیک اطلاع داریم اما عوامل این کمبود خارج از کنترل این سازمان.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
قرارداد کمک مالی بین بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی با سازی و توسعه امضا شد. امضای موافقه‌نامه زمینه مساعدی را برای کمک مالی در قالب راهبردی ملی شمول مالی تاجیکستان فراهم میکند. علاوه بر این در چارچوب برنامه فعالیت‌های متعددی برای اجرای سیاست‌های کمک مالی برنامه‌ریزی شده است. این سند کشورهای عضو را راهنمایی میکند تا اقدامات لازم را در مورد مسائل جنسیتی در جهت شمول مالی در چارچوب فعالیت‌های تنظیم کننده ها و سیاست‌های گذارون ها بخش مالی خود انجام دهند. بانک ملی تاجیکستان 7 دکبر سال 2011 به عضویت کامل اتحادیه برای شمول مالی در آمده است. شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشد. مسابقات بین المللی قایقرانی در آبهای خروشان سال آینده در تاجیکستان برگزار می شود. این مطلب در ملاقات دلشاد نظرآف، نایب رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان و سرگئی پوپوش، رئیس فدراسیون قایقرانی روسیه اعلام شد. طرفین در این ملاقات موضوعات همکاری دو جانبه در زمینه‌های توسعه قایقرانی بررسی کردند. همچنین تأکید شد که این نشست دلیل برای توسعه همکاری‌ها و توسعه قایقرانی در تاجیکستان خواهد بود. تاجیکستان رودخانه‌های زیادی برای قایقرانی و توسعه این رشته ورزشی دارد و در زمان اتحاد جماهیر شوروی تیم ملی در رودخانه ورزاب تاجیکستان تمرین می‌کردند. و تیم فوتبال منچستر یونایتد با درآمد 5.58 میلیون دلار بیشترین عایدی را از جدول پاداش‌های جام جهانی خواهد داشت. جام جهانی به ایستگاه پایانی خود رسید و دو تیم ارجنتین و فرانسه تیم‌هایی هستند که با 37 روز اقامت در قطر رکورددار بودند و بنابر این بیشترین پاداش جام جهانی نیز به باشگاه‌های خواهد رسید که در این دو تیم نماینده دارند. فیفا به اعضای هر روز حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی برای جام جهانی 10,000 دلار در باشگاه ها پرداخت میکند. به این ترتیب بازیکنانی که در مرحله گروهی به جام جهانی وداع کنند 180,000 دلار، بازیکنانی که در 1/8 نهایی به پایان کار برسند 220,000 دلار، بازیکنانی که تا 1/4 نهایی پیش بروند 180,000 دلار، بازیکنانی که در نیمه نهایی حضور داشتند 320,000 دلار و فینالیست ها 370,000 دلار به باشگاه های خود سود می رسانند. بارسلونا با 4.1 میلیون دلار در جایگاه دوم قرار داد و منچستر یونایتد با 3.6 میلیون دلار در جایگاه سوم جایگاه قرار گرفت و چلسی و تاتنهام نیز تیم های بعدی هستند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد در این سالها بارها دشمنان شکست خورده که در جنگ نظامی و عرصه های مقابله با داعش از جمله آنها بوده است. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند. در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف به هم فشرده در میدان حاضرند. با گزارش رادیوی تاجیکی صدای خراسان، سردار سلامی امروز شنبه در همایش اقتدار در سایه ولایت در جمع گردانهای طلا و روحانیان تیپ مستقل 83 روحانیان رزمی تبلیغاتی امام صادق علیه السلام در مسجد مقدس جمکرون با بیان اینکه امروز هدف دشمن از میان برداشتن انقلاب اسلامی ایران است و باید متوجه باشیم شرایط عادی نیست بلکه خطیر و تعیین کننده است، تأکید کرد همه دشمنان در دنیا علیه ملت ایران به میدان آمدند و این حضور دشمن روشن و واضح است. سردار سلامی افزود در این میدان فتنه علیه ایران همه دشمنان دیده می شوند که در صفوف بر هم فشرده در میدان حاضرند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه در عرصه مقابله با جمهوری اسلامی صهیونیست ها آمریکا، انگلیس و فرانسه و سعودیان نیز دیده می شوند، گفت دشمنان نسبت به دروغ‌هایی که می‌گویند به باور رسیدند و آنان اولین قربانیان دروغ‌های خود هستند. البته دشمن قدرت کوچکتر از آن چیزی که نشان می‌دهد دارند. سردار سلامی با بیان اینکه امروز فتنه آشکار است و ابهام در آن وجود ندارد و صحنه قابل تشخیص است و ابتدا و انتهای آن نیز روشن شده از افزود، امروز اسلام ضعیف نیست و در این سالها بارها دشمنان شکست خورده که جنگ نظامی و عرصه مقابله با داعش از جمله آنها بوده است. حدود 100 هزار پرستار در انگلیس نخستین بار در بیش از 100 سال اخیر در این کشور در اعتراض در بحران گرانی ها، نامناسب بودن شرایط شغلی و کمبود دستمزدها و افزایش مشکلات در سازمان ملی بهداشتی و درمانی انگلیس دست به اعتصاب زدند که با حمایت های مردم همراه شده است.
حدود 100 هزار پرستار در انگلیس نخستین بار در 100 سال اخیر در این کشور در اعتراض به بحران گرانی ها، نامناسب بودن شرایط شغلی و کمبود دستمزدها و افزایش مشکلات در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس دست به اعتصاب زدند که با حمایت‌های مردمی همراه شده است. مؤسسه نظرسنجی ایپسوس در انگلیس در گزارش اعلام کرد فقط 27% از مردم این کشور با اعتصاب پرستاران مخالفند.
وضعیت نظام بهداشت و درمان این کشور به اندازه نامطلوبه که ما پرستاران مجبور به اعتصاب شدیم. البته به صورت نوبتی در اینجا حضور پیدا می‌کنیم تا به سلامت بیماران آسیب نرسه. اگر الان اعتصاب نکنیم، وضعیت بهداشت و درمان بدتر خواهد شد.
پت کولن، دبیر کل دانشکده پرستاری در انگلیس گفت صف پرستارانی که امروز در برابر بیمارستان‌ها تجمع کردند تا نشان دهند با شرایط فعلی حاضر به کار نیستند، نشانگر شکست دولت است، زیرا این دولت موجب تأخیر در زمان معاینه بیماران و لغو اعمال جراحی هاست. دولت انگلیس میگوید پول ندارد تا دستمزدها را متناسب با تورم افزایش دهد.
دولت برای برنامه‌هایی که خودش در نظر داره، مثلا نوسازی زیردریایی‌های هسته‌ای و بمب‌های اتمی مرگبارتر، پول داره، اما برای گرسنه نموندن کارکنانش پول نداره.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در تازه‌ترین گزارش اعلام کرد هم‌اکنون 7,200,000 بیمار از جمله شماری از بیماران سرطانی و کودکان بیمار در صف انتظار بیمارستان‌های دولتی برای آغاز درمانند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
23,000 تن ماهی در 9 ماه این سال در تاجیکستان پرورش داده شده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 456.9% افزایش داشته است. بر اساس اعلام وزارت زراعت تاجیکستان، در حال حاضر 372 شرکت و استخر شیلات با مساحت 2744 گکتار وجود دارد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 9 مزرعه بیشتر و 29 گکتار افزایش یافته است. برنامه توسعه شیلات تاجیکستان برای سالهای 2018-2023 در این کشور در حال اجرا است. این برنامه زمینه مساعدی را برای رشد صنعت شیلات در تاجیکستان ایجاد کرد. مدیر انجمن شیلات تاجیکستان از کمبود 410 متخصص در 372 شرکت پرورش ماهی در این کشور خبر داد. میرعلی نعیمو گفته است که با وجود افزایش تولید ماهی در تاجیکستان، طی سالهای اخیر هنوز هم در این بخش به شاخص مطلوب دست نیافتند. از دیدگاهی و یکی از مشکلات اساسی در این بخش کمبود 410 متخصص در 372 شرکت شیلات است، زیرا با وجود فارغ تحصیل شدن سالیانه 15 تا 20 دانشجو این رشته، به دلیل پایان بودن دستمزد اکثر این افراد در این بخش فعالیت نمی کنند. معاون دبیر کل حزب الله لبنان با تاکید بر اینکه راه حل عادلانه قضیه فلسطین آزادی تمام این سرزمین است، رسیدن به این آن را تنها راه مقاومت امکان پذیر دانست.
مراسم بزرگداشت روز جهانی حمایت از مردم فلسطین در تجمع علمای مسلمین لبنان برگزار شد.
مسئله فلسطین با بینش عمیق امام خمینی رحمت الله علیه به قضیه اساسی امت اسلامی و آزادی خواهان جهان تبدیل شده است.
التضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم،
حمایت از مردم فلسطین حرکت و آرمانی جهانی است و برافراشته شدن پرچم فلسطین در جام جهانی نشانه همدلی با مردم فلسطین و خفت صهیونیست است.
فلسطین محررین،
فلسطین آزاد خواهد شد. این وعده صادق از راه مقاومت و ایستادگی به دست می آید.
و مساندت فلسطین.
شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله لبنان در این مراسم تأکید کرد تنها راه حل عادلانه مسئله فلسطین آزادی تمام این سرزمین است که با مقاومت به دست می آید.
کان اقامت سفارت فلسطین بدل سفارت الکیان الاسرائیل.
جایگزینی سفارت فلسطین با سفارت رژیم صهیونیستی نخستین اقدام عملی برخی دولت‌ها برای همراهی با مردم فلسطین است. برافراشتن پرچم فلسطین هنگام پیروزی تیم مراکش و همچنین کشورهای عربی و اسلامی در جام جهانی قطر مؤید این است که فلسطین به مردم خود باز خواهد گشت و مقاومت تنها راه آن است.
حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
وزارت اقتصاد و سودای تاجیکستان رشد اقتصاد این کشور را 7.8% اعلان کرد. این وزارتخانه با صدور اطلاعیه رشد اقتصاد تاجیکستان در 9 ماه ابتدای سال 2022 را 7.8% معادل 79.3 میلیارد سومانی 7.7 میلیارد دلار اعلان کرد. وزارت اقتصاد و بازرگانی تاجیکستان سهم بخش کشاورزی در این رشد اقتصادی را 7.8% بیشتر از پارسال 25% تخمین زده است. بنابراین این گزارش سهم تولیدات صنعتی نیز در رشد اقتصاد 9 ماه اول سال جاری نیز با 18% افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل 17.7% بوده است. تولید ناخالص داخلی تاجیکستان در سال 2021 9.2% معادل 98.9 میلیارد سومانی 8.7 میلیارد دلار اعلام شده بود. آتش سوزی مهیب در یک آپارتمان مسکونی در نزدیکی شهر لیون فرانسه دست کم 29 کشته و زخمی بر جای گذاشت که در میان کشته ها 5 کودک نیز دیده می شود.
آتش سوزی مرگبار در حومه لیون فرانسه این کشور را در شوک فرو برده است. حوالی ساعت 3 صبح یک آپارتمان مسکونی 7 طبقه در حومه شهر لیون دچار آتش سوزی مهیبی شد که در اثر آن دست کم 10 نفر از جمله 5 کودک جان خود را از دست دادند و 19 نفر زخمی شدند. حال چند تن از زخمی ها وخیم گزارش شده است. نخست وزیر فرانسه این حادثه را غم و اندوه فراوان دانست و فوراً وزیر کشور و وزیر مسکن را راهی محل حادثه کرد.
متاسفانه 5 تن از جانباختگان کودکان 3 تا 15 سال بودند. اولویت ما شناسایی قربانیان این حادثه غم‌انگیز است.
علت این آتش‌سوزی مهیب و مرگبار که در حومه شرقی شهر لیون، دومی شهر بزرگ فرانسه در مرکز این کشور رخ داده است، همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد.
تاجیکستان از نظر کیفیت راه‌ها در میان کشورهای مستقل مشترک المنافع در رده دوم و در آسیای مرکزی در رده اول قرار دارد. این کشور با این شاخص در رده بندی کشورهای جهان با 20 پله صعود، تاجیکستان در رده بندی کشورهای جهان از نظر کیفیت جاده‌ها از 70 به 50 صعود کرد. کارشناسان همایش جهانی اقتصاد کیفیت سطح جاده‌ها را در سراسر تاجیکستان ارزیابی کردند. در مجموع 138 کشور در این لیست گنجانیده شد. در سال 2016 تاجیکستان رده 70 را به خود اختصاص داد و طبق آخرین داده‌های سال 2019 کشور تاجیکستان رتبه 50 را به خود اختصاص داده است. سفر هوا چون هوا ماوی نخست وزیر چین به تهران با هدف تعمیق روابط دو کشور و پیشبرد برنامه همکاری جامع دو کشور صورت گرفته است. شنونده گزارش خالق وردی از چین باشد.
سفر هوا چون هوا معاون نخست وزیر چین به تهران با هدف تعمیق روابط دو کشور و پیشبرد برنامه همکاری جامع تهران پکن صورت گرفته است. معاون نخست وزیر چین میگوید چین در روابط خود با ایران دیدگاه راهبردی دارد و اراده چین برای توسعه مشارکت جامعه راهبردی با ایران تغییر نخواهد کرد.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید، اما در بخش سیاسی برنامه تفسیر سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد روز چهارشنبه با 29 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 16 رأی ممتنع به تصویب رسید. کشورهای بولیویا، چین، قزاقستان، نیکاراگوا، نیجریه، عمان، روسیه و زیمبابوه و قطعنامه پیشنهادی برای حذف ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد رأی مخالف دادند. نکته مهم این گروه دوستان منشور ملل متحد شامل 16 کشور آسیا، آفریقا و آمریکای لاتینی در نشست بررسی قطعنامه سیاسی آمریکا برای خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن نسبت به نقض منشور ملل متحد و آیین کار شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد که کمیسیون مقام زن زیر مجموعه آن است اعتراض کرد و اعلان کرد این اقدامی که عملا منجر به محروم کردن یک دولت عضو از اعمال حقوق اولیه خود برای مشارکت در یک ارگان منتخب ملل متحد است را رویه خطرناک می‌داند. این گروه تأکید کرد در حالی که سازمان ملل متحد بر فراگیری و شمولیت مشارکت همه کشورهای عضو از همه نقاط جغرافیایی تأکید دارد، محروم کردن یک عضو را که برای اکوسوک و پس از تایید اولیه گروه جغرافیای آسیای اقیانوسی انتخاب شده است، غیر قانونی می‌دانند. تصویب قطعنامه حذف ایران از کمیسیون مقام زن حاصل دسیسه و توطئه آمریکا است که از مدت قبل به بهانه بروز اغتشاشات در ایران و حمایت از حقوق زنان ایرانی کارزار گسترده برای اخراج ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد را این اقدام غیرقانونی آمریکا که رویه منفی را در سازمان ملل بر جای گذاشت با توجه به خصومت دیرینه آن با ایران به هیچ وجه غیر منتظره نبوده است. با این حال مسئله مهم این است که چنین اقدام ضربه مهم به یک پارچگی نظام سازمان ملل میزند. در عین حال اقدام آمریکا با روح و متن منشور سازمان ملل به ویژه یکی از اصول بنیادین آن مبنی بر برابری حاکمیت کشورها در عضویت از طریق مشارکت معنادار و برابری آنها در همه مجامع چندجانبه‌گرا در تضاد است. امیر سعید نوابه سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در جلسه بررسی پیشنویس قطعنامه پایان دادن به عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن گفت چه ایران عضو کمیسیون مقام زن باشد و چه نباشد زنان و دختران ایرانی به طور فعال و مؤثر در بسیاری از مجامع بین المللی با مشارکت خود ادامه میدهند. ادعای به پایه غرب و ویژه آمریکا درباره نقض حقوق زنان در ایران و ادعای اقدام در راستای تأمین حقوق زنان ایرانی در حال صورت گرفت که واشنگتن سخت‌ترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه مردم ایران از جمله زنان اعمال کرده است. در عین حال نگاه بر روند سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نیز آمارهای موجود درباره وضعیت زنان در ایران پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر وضعیت کاملا برخلاف ادعای آمریکا و شریکان اروپایی آن را در این زمینه نشان می‌دهد. زنان پس از انقلاب اسلامی سهم چشمگیری در همه عرصه‌های حیاتی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، انتظامی، بهداشتی و درمانی و حتی در زمینه خدمات عمومی داشتند. پس از انقلاب اسلامی ایران با افزایش آگاهی و گسترش آموزش عالی برای زنان و ارتقای توانمندی‌های آنها، سهم مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی زنان نیز تحول گسترده یافت که نماد آن سهم قابل توجه زنان در انتخابات‌های متعدد در ایران بوده است. دختران و زنان ایرانی به میزان قابل توجهی در عرصه‌های مختلف حیاتی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و آموزشی و بهداشتی، ورزش و دیگر عرصه‌های ایران اسلامی فعالیت و مشارکت دارند. با عنوان مثال زنان بخش قابل توجهی از اعضای مجلس شورای اسلامی و نیز شورای شهر و روستاها را تشکیل می‌دهند. سهم دانشجویان دختر و زنان در آموزش عالی بیش از 60% است، ضمن اینکه سهم مدیران زن در ایران روند صعودی داشته است. در حوزه بهداشت و سلامت نیز زنان پس از انقلاب اسلامی سهم چشمگیری بر عهده گرفتند. تا سال 2022 میلادی 40% از پزشکان متخصص زن و 30% از پزشکان فوق تخصص در ایران را زنان تشکیل می‌دهند. این امر دروغ بودن ادعای غرب درباره اجحاف به زنان و سهم اندک آنها در عرصه های اجتماعی ایران را نشان می دهد. شنوندگان ارجمان، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می کنم. خوشحال رئیس جمهور تاجیکستان از اعلام سال 2025 به عنوان سال بین المللی حفاظت از پریخ‌های طبیعی. ادعای رئیس حزب اسلامی افغانستان مبنی بر تاجیک بودن مسئول حملات اخیر در کابل. و امضای قرارداد کمک مالی بین بانک ملی تاجیکستان و بانک اروپایی بازسازی و توسعه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
لحظاتی شامگاهیتون پر از فیض و شادی باشد شنوندگان عزیز. در این لحظه بریم که برنامه اقتصادی تاجیکستان را بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، اینجانب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. مشهد میزبان کنفرانس فرصت‌های همکاری تجاری ایران و تاجیکستان. امضای 25 سند همکاری بین ایران و تاجیکستان. برقراری پرواز نو به زودی از آستانه به مقصد شهر دوشنبه. برداشت 1,000,000 تن غله از زمین های کشاورزی تاجیکستان. پاکستان به دنبال ایجاد کریدار راه آهن به آسیای میانه است. و نرخ ارز در تاجیکستان. رسانه‌های تاجیکستان اعلام کردند که تاجران تاجیکستان و ایران از 17 تا 22 دکبر در مشهد در مورد فرصت‌ها و زمینه‌های همکاری با هم دیدار و گفتگو خواهند کرد. با گزارش از پلوس، شرکت‌های پیشنهادی برای مشارکت عمدتاً در صنعت غذایی، مصالح ساختمانی و خدمات مهندسی فعالیت می‌کنند. رئاست هیئت تاجیکستانی را محمد جان محمد جانوف رئیس اتاق بازرگانی و صنعت ولایت سغد بر عهده خواهد داشت. وزیر نیروی ایران گفت یکی از نیروگاه های بزرگ تاجیکستان نیروگاه برق آبی راون است که امروز شرکت های بزرگ ایرانی بخش قابل توجه از ساخت این نیروگاه را بر عهده گرفتند. با گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای علی اکبر مهرابیان در نشست خبری آیین اختتامیه 15 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان که با حضور دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت 15 اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان جزو موفق ترین اجلاس ها ارزیابی می شود، زیرا شاهد همراهی مقامات عالی رتبه و حضور 8 جانشین و معاون وزیر با وزیر انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان هستیم. همچنین دیگر دستگاه های ایرانی نظیر آن در کمیته های این اجلاس حضور یافتند. رئیس ایرانی کمیسیون همکاری مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در ادامه به سابقه ساخت نیروگاه در کشور تاجیکستان با همکاری شرکت های ایرانی اشاره کرد و گفت نیروگاه سنگتوددو توسط شرکت های ایرانی ساخته شده و هماکنون با ظرفیت کامل در حال تولید برق است. وزیر نیروی ایران همچنین از افتتاح مکتب رودکی در شهر دوشنبه تاجیکستان خبر داد و گفت این مکتب سالها پیش بنیاد شده بود و مقرر شد افتتاح و شاهد جلب دانش آموزان در آن باشیم. این امر نقطه مشترک فرهنگی دو کشور ایران و تاجیکستان محسوب می شود. در ادامه دلیر جمعه رئیس تاجیکی 15 اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های ایران و تاجیکستان با ابراز خرسندی از همکاری دو کشور طی سالهای مختلف بیان داشت، مشکلات وابسته به نظام بانکی در این اجلاس بررسی و مقرر شد، طرف ها از همه امکانات خود در این زمینه استفاده کنند تا این چالش ها برطرف شوند و در این باره از ارزهای ملی و منطقه‌ای بهره‌مند شویم. توافقنامه با موضوعات اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست بین ایران و تاجیکستان امضا شد. مراسم اختتامیه 15 اجلاس کمیسیون همکاری های ایران و تاجیکستان در تهران برگزار شد. در این مراسم یک توافقنامه در قالب 25 سند با موضوعات اقتصادی، تجارت، فرهنگ، حمل و نقل، انرژی و محیط زیست به امضای طرفین رسید. علی اکبر مهرابیان رئیس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و تاجیکستان در توضیح این موضوع گفت
کمیته اول کمیته تجاری، بازرگانی و مناطق آزاد تجاری و به اصطلاح بانکی و بیمه بود. دومی کمیته، کمیته آموزش عالی، آموزش پرورش و میراث فرهنگی و همچنین بهداشت و درمان بود. سومی کمیته، کمیته حمل و نقل، کشاورزی و ارتباطات فناوری بود. در این زمینه هم به ویژه بین استان خراسان رضوی و کشور تاجیکستان توافقات خوبی انجام شد. کمیته انرژی، آب و محیط زیست هم توافقاتی انجام دادن به ویژه در حوزه محیط زیست و در موضوع انرژی.
لازم به ذکر است که نشست اقتصادی با تاکید بر اهمیت حفظ و ارتقای روابط و همکاری های متقابل و در راستای تحکیم روابط و گسترش همکاری های ایران و تاجیکستان به میزبانی وزارت نیروی ایران و رئیست علی اکبر مهرابیان و دلیر جمعه وزیر انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان در روزهای دوشنبه و سه شنبه 14 و 15 آذر ماه یا 5 و 6 دکبر در تهران برگزار شده بود. قزاقستان سال 2023 پرواز نو به مقصد شهر دوشنبه برقرار میکند. انتظار میرود که برقراری این پرواز نو زودتر از 6 ماه دیگر در سال 2023 راه اندازی شود. همچنین هنوز مشخص نیست که کدام شرکت هواپیمایی قزاقستان این پرواز را انجام خواهد داد. در حال حاضر شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان و شرکت هواپیمایی ایر آستانه قزاقستان پروازهای رفت و برگشت از دوشنبه به الماتا را انجام می‌دهند. پاکستان با هدف تقویت ارتباطات با آسیا میانه به دنبال ایجاد یک خط ریلی 8.2 میلیارد دلاری است که این کشور را به ازبکستان متصل میکند. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری آسیا پلوس، این تصمیم در جلسه با حضور مجلس سنت پاکستان و مقامات وزارت راه پاکستان ارائه و مورد موافقت قرار گرفت. با بنیاد این راه آهن، زمان سفر کالاهای ترانزیتی از آسیا مرکزی به پاکستان و برعکس از 35 روز به 3 تا 5 روز کاهش می‌یابد. بر اساس آنچه که مقامات پاکستانی گفته بودند، خط آهن ترانس افغان کوتاه‌ترین و اقتصادی ترین مسیر برای این کشور از طریق افغانستان برای دسترسی به کشورهای آسیای میانه خواهد بود که با حرکت از شهر پیشاور و عبور از کابل و مزار شریف وارد ازبکستان می شود. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب می کنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه به موضوع اهمیت ساخت نیروگاه آبی راغون برای تامین برق منطقه می‌پردازیم. حکومت تاجیکستان چند پیش اعلام کرد که قصد دارد برای ادامه ساخت نیروگاه راغون از سرمایه نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای استفاده کند. پیشتر وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آبی تاجیکستان از اختصاص 226 میلیون دلار از بودجه دولت برای ادامه ساخت نیروگاه برقی آبی راغون در سال جاری خبر داده بود. از سال 2008 تا کنون برای ادامه ساخت این نیروگاه 37 میلیارد و 700 میلیون سامانی منابع مالی خرج شده است. وزارت انرژتیکا و ذخیره های آبی تاجیکستان اعلام کرد برای تکمیل نیروگاه برقی آبی راغون نیازمند 5 میلیارد دلار سرمایه هستند. تاجیکستان 4 توربین باقی مانده نیروگاه راغون را از اروپا خریداری خواهد کرد. به دلیل بحران اوکراین و ناتوانی این کشور برای ارسال 4 توربین باقی مانده به نیروگاه برقی آبی راغون، تاجیکستان این تجهیزات را از شرکت‌های اروپایی خریداری خواهد کرد. دو توربین نخست این نیروگاه در سال‌های 2018 و 2019 از کارخانه اوکراینی به تاجیکستان منتقل و نصب شد و کیف توافق کرده بود که 4 توربین دیگر را نیز خواهد ساخت. اما جنگ روسیه و اوکراین سبب شد که این کشور با توافق خود در ارسال 4 توربین باقی مانده برای نیروگاه برقی آبی راغون در تاجیکستان عمل نکند. با گفته این مقامات تاجیکستان قرار شد که این تجهیزات از کشورهای اروپایی خریداری شود. بهرام سراجف رئیس پیشین برق تاجیک بر این باور است که برای ساخت نیروگاه با عظمت راغون سرمایه خارجی لازم است.
اینجا اوکراین البته این دو اگریگات به انجام رسانیدند، لیکن اوکراین میخواد که خود حاضر در وقت ساختن این اگریگات ها پولش را گیرد، اما میخواستیم که به واسطه قرض دراز مدت کمش 20 سال، که وقتی که شما اگریگات ها را به کار در آوردید در مهلت 20 سال پیش از 5 سال آیا باید که قرض طلب نکنند، فقط فایزش گرند، بعد از 5 سال ما میگویم کنیکول برگردان قرض تشکیل کنید، اگر اون وقت با هم کسی که تشکیلاتی قرض دادگی فایده میکنند هم شما فایده میکنید. یگان مملکت دنیا این گونه انشاءات را با پول خود نمیسازد. برای چی؟ برای اینکه این انشاءات بزرگ است و درآمد آنم بزرگ است، و کدام مملکتی که این گونه انشاءات میسازد البته به قرض خارجی نیاز است. قرض خارجی رو اگر شما آورده نتوانید این خیلی انشاءات ساخته نمیشود. از راهبرای ما با مملکت های دیگر رو میکنند که همین قرض رو هرچی هم باشد با فایز های پست گرند و ساختمان دوام داده شود. افسر مثال گرمانیا شرکتی وایت دارند و تیار است که به ما حاضر تقریبا 400 میلیون یورو برای اگریگات های از یک تا چهار هم اگریگات سازد و هم برای ساختمان این آماده است، لیکن این ما به طریق نوبت انتخاب است که یکی از همین گوییم بهترین شرکت وایت هست که ما باید که با اون در آینده شرطنامه بسته برای ساختمان آینده این نیروگاه کار بریم.
در صورت تکمیل راغون این نیروگاه تامین کننده برق منطقه خواهد شد. اخیراً مقامات تاجیکستان با صادرات برق از راغون به قزاقستان و ازبکستان موافقت کردند. این مطلب را دلیر جمعه وزیر انرژیتیکا و ذخیره های آب تاجیکستان در مجمع بین المللی انرژی در تاشکند بیان کرد و گفت ما با همکاران قزاقستانی به توافق رسیدیم و قصد داریم در آینده نزدیک آن را امضا کنیم. به گفته وی تاجیکستان در نظر دارد که سالانه 10 میلیارد کیلووات ساعت برق به ازبکستان و قزاقستان صادر کند. وزیر انرژیتیکای تاجیکستان یادآور شد که پیش از این نیروگاه برقیابی نارک تامین کننده اصلی برق کشورهای آسیای مرکزی بود و افزود امروز راغون هم همین طور است. راغون بزرگترین نیروگاه برقیابی تاجیکستان است که در 110 کیلومتری شرقی دوشنبه قرار دارد و با توانی 3600 مگاوات ظرفیت تولید آن 13.6 میلیارد کیلووات ساعت برق در سال است. بلندی سد نیروگاه راغون که بر روی رودخانه وخش در حال ساخت است 335 متر و حجم مخزن 13.3 میلیارد متر مکعب است. گفته می شود که ساخت این نیروگاه در سال 2033 به پایان خواهد رسید. در بازارهای تاجیکستان این شب روز یک روبلی روسی برابر با 15.19 دیرم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 20 دیرم و یک یورو 10 سومانی و 71 دیرم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیدید برنامه اقتصادی تاجیکستان بود و اینک تکراری ادبستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجیده بندوی دوره معاصر از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از باز که زبان فارسی در گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان گرامی، علاقمندان به برنامه ادبستان. فرصت دیگر رسیده که با نوبت دیگری از این سلسله در خدمت شما باشیم، با این امید که تا پایان ما را همراهی فرمایید. در این برنامه نیز از مولانا بیدل، شاعر بلند آوازه پارسیگوی هند خواهیم گفت. بیدل: نفسم کارگه حشر معانی است، چون غلغله سور قیامت کلماتم. شاید برای بسیاری از ما فارسی زبانان کشورهای منطقه عنوان شاعری بزرگ از سرزمین هند کمی عجیب جلوه کند که چگونه است طرح این موضوع، یعنی سرزمین هند و زبان فارسی. آری عزیزان، بیدل شاعری بزرگ از سرزمین هند است ولی متعلق به همه اقالیم زبان فارسی و بلکه همه جامعه بشری است و نه تنها او بلکه همه شاعران بیشمار آن مرز و بوم. افسوس که خیلی از فارسی زبانان دیگر اقالیم قدر و قیمت خدماتی را که اهل ادب شبه قاره هند به زبان و ادبیات فارسی کرده اند نشناخته اند. استاد کاظمی، شاعر و پژوهشگر برجسته افغانستانی، در این زمینه چنین نوشته است: من چند سال قبل به طور اتفاقی به کتاب تذکره شعرای پنجاب چاپ پاکستان برخوردم. در آن کتاب شرح حال بیش از 400 شاعر ایالت پنجاب هند آمده بود. این کتابی بود در یک مجلد و البته جدا از آن هم تذکره شعرای کشمیر در 5 مجلد به چاپ رسیده است که نمیدانم زندگی نامه چند شاعر را در خود دارد. خاصه اینها شاعران رسمی و صاحب دیوان بوده اند که نامشان در تذکره ها می آمده است. وگرنه خدا می داند چه مقدار سخنور بی نام و نشان در آن دو ایالت زندگی کرده و از یادها رفته اند. بر این شگفتی ما آنگاه افزوده می شود که دریابیم بهترین تذکره ها، نقد ها و فرهنگ های لغت فارسی را هم از دوره مغول تا یکی دو قرن پیش هندیان نوشتند و این حقیقتی است غیر قابل انکار. سخن به درازا کشید. می‌خواستیم این نکته را گوشزد کنیم که ظهور شاعری چون بیدل از آن سرزمین نه یک اتفاق غیر منتظره، بلکه پدیده ای طبیعی و حاصل قرنها کار پیگیر ادبی فارسی زبانان آن سامان بوده است. این چراغ از حدود قرن 7 هجری با نفس امیر خسرو دهلوی و امیر حسن دهلوی روشن شد. در قرن 11 بیشترین فروغش را در شعر بیدل نشان داد و 200 بعد با شعله بلند که همان شعر علامه اقبال لاهوری بود به خاموشی گرایید، هرچند خرد شرری از آن باقی. دوستان شنونده، در بخش کارشناسی ادبستان امروز از صحبت‌های دکتر حسین فطرت، کارشناس رشته ادبیات، در مورد شاهکارهای ادبی میرزا بیدل استفاده می‌کنیم که اینک پخش می‌شود.
بنام آن که دل کاشانه اوست، نفس کرده متاع خانه اوست. سلام خیش را حضور شما شنوندگان عزیز تقدیم می دارم. در این مجال اندک سخنی را که آماده کرده ام تحت عنوان آشنایی با جهان بیدل می باشد. چه این که سخن گفتن از خداوندگاری ها و سحر کلام بیدل سخنشناسان و ادیبان و بیدلشناسان زیاد گفتند، برای بنده مهم این هست که کوشش کنیم با مبانی معرفتی حضرت ابوالمعانی بیدل آشنا شویم. بیدل برای خود جهان دارد، جهان متفاوت از جهان من و شما، جهان متفاوت از جهانی که ما در آن جهان محسوسات هست. از این جهان باید به جهان معارف بیدل پا گذاشت. برای وارد شدن به جهان بیدل چند نکته مهم هست که بنده با استفاده از رهنمودهای خود ابوالمعانی بیدل به آنان اشاره می کنم. 1. برای رسیدن و برای وارد شدن و برای پا گذاشتن به کشور بیدل، به جهان بیدل، باید خود را آماده کنیم و بدانیم که بین اعتقاد و بین معرفت تفاوت هست. بیدل علاقه